بسم الله الرحمن الرحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكان من دعائه عليه السلام في اللجأ إلى الله تعالى اللهم إن تشاء تعف عنا بفضلك وإن تشاء تعذبنا فبعدلك فسهل لنا عفوك بمنك وجرنا من عذابك به تجاوزک. بحمدالله توفیق بسیار بزرگی بود که در طی روزهای گذشته در این مناسبت منعقد به نام نامی مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین بهره مند بودیم از فیوضات صحیفه کامله سجادیه و دعا هشتم و نهم را خدمت عزیزان خانم ها و آیان تقدیم کردیم شرحون رو. و امروز هم در این روز پایانی انجمن انشاءالله دعای دهم رو محضر مبارکتون بازگو خواهیم کرد. عنوان این دعای شریف این است که وکان من دعای علیه السلام فی اللجأ الی الله. این از هدیه امام است در لجأ، کلمه لجأ یا همون باب افتعال اون التجاء رو بهتر در ذهن مبارکتون متمرکز است، به معنای تکیه کردن و حتی پناه بردن و در لغت عرب اعتصام، التجاء تو ای اعتصام تو. وقتی که کسی خودش رو به جایی متصل می کند که محفوظ بماند این التجاء است و اون مقام یا مکان میشه ملجا، میشه ملجا. این دعای وجود و مبارک حضرت در باب این است که انسان تکیه به خداوند کند و اعتصام به حضرت حق کند و خدا را ملجأ خود قرار دهد. چنین آغاز می‌فرمایند که اللهم ان تشاء تعف عنا بفضلک، پروردگارا اگر بخواهی که ما را عفو کنی عفو می‌کنی ما را به فضلت، و این تشعت و عذبنا و اگر بخواهی ما رو عذاب کنی عذاب میکنی که این عذاب و بعدلک بعدل توست. به لحاظ ادبی دوستان که به این ظرایف هم توجه دارن، فعل تشع که تشعوس میخواهی با این شرطی مجزوم شده یه مفعول محذوف داره در هر دو جمله، چه جمله اول چه جمله دوم، که قرینه همون مذکور است. یعنی چه؟ یعنی عبارت این بوده است اللهم ان تشاء تعف عنا، تعف عنا بفضلک، اگر بخواهی عفو کنی ما را عفو میکنی به فضلت، و ان تشاء تعذبنا، و اگر بخواهی عذاب کنی تعذبنا فبعدلک، این عذاب تو پس با عدل توست. یه فعل قرینه محذوفی داریم اینجا که مشخص است، اما خب معنا خدا اگر بخواهی عفو کنی ما را میدانیم این عفو تو به مقتضای فضل توست، و اگر بخواهی عقوبت کنی و عذاب کنی ما را این عقوبت تو به مقتضای عدل توست. کلمه فضل همون احسان و فزونی خداوند به عنایت ویژه حضرت حق به انسان هاست. کلمه عدل هم که عدالت الهیست روشن. مضمون سخن امام این است، فقط این واژه را هم عرض کنم ولو اینکه تکرار است، کلمه تعف از ماده عفو، واژه عفو گاه ممکن است این رو بخشش معنا کنیم در پارسی، نه، این معادل با غفران آمرزش و بخشش این نیست. ببینید کلمه عفو در خود لغت عرب محو الاثر، وقتی اثر یه چیزی پاک میشه اینو میگن عفو. و به بیان دیگر اگر بخوایم به فارسی روان خودمون امروزی بگیم، گاه خطایی انجام میشود پیگیری میکنند این خطا را، این قصاص است. اما اگر این خطا رو پیگیری نکردن، قاضی محترم دستور منع پیگرد را صادر کرد، دیگه تموم شد، این پرونده مختومه شد و منع پیگرد شد، این میشه عفو. کلمه عفو یعنی منع پیگرد. خدایا اگر بخواهی در قبال رفتارهای ما منع پیگرد صادر کنی، دیگه پرونده زشتی های ما را مختومه کنی، فب فضله، که این با فضل توست، با فضلت چنین با ما میکنی، یعنی اقتضای فضل تو و احسان تو همین است که چنین کنی با بندگانت. و اگر ما را عذاب کنی، خب این مقتضای عدل توست، جرمی سر زده است، اعلام قانون شده، اعلام جرم شده، مجازات تعریف شده است، زشتی عمل گفته شده است، هزاران بار رسولان تو بیان کردن قاعده و قانون رو، باز ما قانون و قاعده رو زیر پا گذاردیم، اگر الان ما را مجازات کنی، به مقتضای انصاف و عدلت ما را مجازات کردی. اینه که امام عفو رو به مقتضای فضل خداوند نسبت میدهند. نکته اولی که میبینیم این است که طبق معمول همه جا، چه در آیات بینات قرآن چه در سخنان معصومین، عفو مقدم بر عقوبت میاد و عذاب. این قانون الهیست، همان که گاهی زیر لب زمزمه میکنید یا من سبقت رحمته غضبه، ای خدا این که رحمت تو بر غضب تو تقدم دارد. و قطعا همین است، خداوند انسانها رو برای رحمت آفریده است، نه برای عقوبت و عذاب. آیه 54 سوره مبارکه انعام، چقدر این آیه دلنشین و زیباست، چقدر زیباست. پیامبر، و اذا جاءك الذین یؤمنون بآیاتنا، هنگامی که میان بندگان ما که ایمان آوردن به آیات ما، و اذا جاءك الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم، از طرف ما به اینها سلام کن، فقل سلام علیکم، کتب ربکم علی نفسه رحمه. اصلا این انسان غالب توهی کنه بر این بشارت. کتب ربکم، کتب الزام قطعی مسجل است، ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بی برو برگرد از نما، کتب علیکم الصیام، قطعی و مسلم است صیام و روزه داری. وقتی قطعیت رو میخوان بگن با فعل کتب گفته میشه. کتب ربکم علی نفسه الرحمه، علی حرف الزامه، وقتی میگن لکه یعنی این به سودش، علیکه یعنی بر شماست که این کار رو بکنی. در باب نظر وقتی میخوان صیغه نظر رو بخونن در فقه از حرف علا استفاده میکنن، علیه ان شوفی مریضی کذا و کذا، اگر بیمارم شفا پیدا کرد بر من که چنین بکنم. کسی نمیتونه به خدا الزام کنه، اما خداوند خودش بر ذات خودش رحمت را الزام میکند. کتب ربکم علی نفسه رحمه، خیلی عجب. پس به مقتضای ذات حق رحمت لازم است، لذا اگر خداوند دفع کند به مقتضای ذاتش عمل کرده است که ذات رحیم ودود غفور است و عفو است. اللهم انک عفو فاعف عنی، این به مقتضای عفو الهی است. و اگر احیاناً عذاب کند حجت تمام است، خداوند بدون این که حجت رو بر کسی تمام کند کسی رو به عقوبت، ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، تا زمانی که حجت تمام نشده باشد عقوبتی معنا ندارد، میشه مقتضای عدل و عدالت الهی. پروردگارا اگر تو بخواهی ما را عفو کنی، عفو می کنی به فضلت، و اگر بخواهی عقوبت کنی، عقوبت میکنی، فب عدلک، پس این به مقتضای عدالت توست. حال که چنین است، فسهل لنا عفوک بمنک، پس آسان کن ای پروردگار ما برای ما عفوت را به سبب و علت همون من و نعمتهای بزرگی که بر انسانها ارزانی کردی. من به معنای نعمتهای جسیم، جدی، عظیم، که دیگه هیچ نعمتی بالاتر از عفو و رحمت و غفران نیست. سهل لنا عفوک، پس آسان کن برای ما عفوت را. دو معنا اینجا در عبارت وجود داره. ببینید در آیه شریفه قرآن میخوانید که سارعوا الی مغفرت من ربکم، یعنی مسابقه بدید با هم، بشتابید از هم جلو بزنید در رسیدن به مغفرت. خب مغفرت کجاست که ما جلو بزنیم؟ سارعوا الی مغفرت یعنی چه؟ یعنی سارعوا الی اسباب المغفره، یعنی بشتابید به سوی اون چیزهایی که موجب مغفرت میشه. اگر نماز موجب مغفرت است مثلا، اگر صداقت موجب مغفرت است، اگر انفاق موجب مغفرت است، بشتابید به اینها. آیه منظورش اینه، سارعوا الی مغفرت من ربکم. سهل لنا عفوک، خدایا آسان کن برای ما انجام اسباب عفو تو را، برای ما آسان کن خدایا. یسر لی امری، اگر اراده ای تو باشد آسان میشه، گر که خواهد عین غم شادی شود، عین بند پای آزادی شود. گاه میبینید سخت‌ترین کارها رو انجام میدید، اصلا اون صعوبت و دشواری رو نداره واقعا برامون. گاه یه کار ساده پیش پا افتاده رو میخواییم انجام بدیم، مثل جان کندن برای ما سخت است. این اراده الهی است، اگر خداوند تفضل کند، لطف کند در درون و برون، میشه یسرلی امری، آسان میشه برای انسان کارها. اگر توجه و التفات او نباشد، بسا سنگینی و دشواری بر جان انسان باقی میماند. فرمود فسهل لنا عفوک بمنک، حال که این چنین است خدا یا اسباب رسیدن و رسیدن به عفوت رو برای ما آسان کن، که بتونیم انجام بدیم اموری را و کارهایی را که ما را مستوجب عفوت بکند و برخوردار عفوت رو باشه. این یک معنا. معنای دوم سهولت یا تیسیر عفو اینه که وقتی عفو خداوند به انسان میخواد برسه، گاهی به مقتضای حسابهای دقیق موشکافانه ایست که گاهی تو قرآن از این تعبیر میشه به سوء الحساب. خدا با بعضیا در قیامت به سوء الحساب رفتار میکنن. یعنی چه سوء الحساب؟ یعنی به تعبیر عامیانه مورا از ماست کشیدن، یعنی به جزئیات ظریف اعمال و مداقه با انسان عمل کردن، که این عدالت هم هست. یه وقتی عرض کردم اون بزرگ گفت در عالم رویا دیدم تو مکاشفه نشان دادن به من که من مثلا یه جایی رد شدم، یه سیخ را از یه بار کاهی که بود کشیدم، دندانم رو خلال کردم. تو عالم خواب دیدم که خداوند این رو چگونه تبدیل کرد به عقوبت من در قیامت. اگر بنا باشد با این ذره ها انسان ها مورد حساب الهی قرار بگیرند، بعد چه میشه؟ کی مستوجب عفو میشه؟ گر به محشر خطاب قهر کند، انبیا را چه جای معذرت است؟ پرده از روی مرحمت بردار، اشقیا را امید مغفرت است. مگر اصلا فرصتی برای نبی و وسیم میماند که نوبت ما بشه؟ اگر اون مداقه باشد، اگر چیزی باشد که اون رو سوء الحساب میگیم، اما اگر حسن حساب باشه نه. خداوند به مقتضای ملاطفات و تبصر ماده ها و نرمش ها با انسان عمل کنه، این میشه فرمایش امام سجاد فسهل لنا عفوک بمنک، خدایا عفوت را برای ما آسان کن به مقتضای لطف احسان. و جرنا من عذابک بتجاوزک، و خدایا جرنا، کلمه جر از ماده اجار یجیر اجارتن، اجارهو ای آمنهو به معنای امنیت دادن، در امان قرار دادن. خدایا ما رو از عذابت در امان قرار بده، به تجاوزک، به این که گذر میکنی. تجاوز به معنای گذر کردن، همون صفحه بالاتر از عفه، به تجاوزک. فانه لا طاقت لنا بعدلک، بازم تاکید میشه روی این جمله، فانه لا طاقت لنا بعدلک، خدای ما طاقت عدل تو رو نداریم. اگر تو بخواهی به عدالت با ما رفتار کنی، بالاخره ما یه مورچه ای رو آزار دادیم. اگر عدالت خدا این باشه که بخواد فردای قیامت این آزار ما به مورچه رو، ما یه میخی رو سیخی رو چیدی رو زدیم به بدن این مورچه، فردا خدا باید یه هاش 24 رو به پهلوی ما فرو کنه که در قیامت که بشه عدالت. این که میشه عدالت خدا؟ مگه ما طاقت عدالت داریم؟ ما طاقت عدل خدا را نداریم. فرمود فإنه لا طاقت لنا بعدلک. خدای ما اعتراف میکنیم، تسلیم، که طاقت عدالت تو رو ما لحاظ الکتاب لا یقادر و سقیرتن بلا کبیرتن الا احساها، کار ما نیست. فمن یعمل مثقال ذرتن خیرن یرهو و من یعمل مثقال ذرتن شرن یرهو. اگر بنا باشه با این مثقال ذره ها عادلان خدا عمل کند، هزاران هزار صدها هزار جمله از دهان ما بیرون اومد که یک گوشش فلان کس رو میگرفت، این گوشش فلان کس رو میگرفت. این رو در متون روایی میگن، تو ادب میگن معاریز الکلام. معاریز الکلام، این که سخن ما یه جوریه که دامن یه کسی رو یه گوشش میگیره، اینو میگن معاریز الکلام. حالا اگر به معاریز الکلام فقط خدا بخواد در قیامت با ما عمل کنه، ما چطوری میخوایم جواب هزاران هزار انسان رو در طول تاریخ بدیم؟ برای یه انسانی که هزار سال قبل از ما بوده چیزی میگیم، نگاه میکنیم اثرش رو، چیش رو، اسمش رو، یه مطلبی میگیم در فلان کس فلان کس، در مورد هم معاصرین خودمون میگیم، در مورد دور و نزدیک میگیم، در مورد اون طرف دنیا میگیم، در مورد اون سوی جهان میگیم، شب و روز داریم میگیم این حرفا رو. اگر عدالت خدا باشد این معاریز الکلام رو خدا بخواد به عدلش با ما رفتار کنه، اصلا سرمون نمیتونیم بلند کنیم. و من یعمل مثقال ذره شرا یره. گاهی مثال زدم خدمت عزیزان، این خورشید داره میتابه تو فضای تاریک اتاق، بعد میبینید این ذرات ریز، این فوتون ها داره حرکت میکنه به طرف خورشید از دل تاریکی، چون به دریا میتوانی راه یافت، سوی یک ذره چرا باید شتافت. این ذره داره حرکت میکنه و میره. این مثقال ذره چی میشه؟ با این ذره میشه سنجیدش؟ نه، واحدی نداریم برای سنجش مثقال ذره. اگر خداوند بخواهد هر شر ما را بدین گونه بنمایاند و به عدلش عمل کنه، فرمود فإنه لا طاقت لنا بعدلک ولا نجات لأحد منا دون عفوک. و خدایا برای هیچ کدام از ما نجاتی نیست مگر منا دونه، یعنی غیر عفوت، مگر به غیر عفوت. ببینید تکان دهنده است مضمون دعا. وجود و مبارک نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی در میان جمع اصحاب نشستن، یه مرتبه سخنی رو گفتن که پشت همه رو لرزوند. لن یدخل احدکم الجنت بعمله. فهمیدن هیچ کدام از شما وارد بهش نمیشید با اعمالش. یعنی چی؟ یعنی که اون بهشتی که خداوند در نظر میگیرد که مقتضای فضل و احسان خداست کجا؟ اعمال ما کجا؟ آیا اعمال ما این خرده پا اعمال ما پاسخ اون بهشتی است که الان قاری بزرگوار میخوان که ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، هذا ما توعدون لكل ابواب حفیظ، من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب، ادخلوها بسلام ذلک یوم الخلود. آیا این اعمال ما مقتضای جاودانگی است؟ آیا این اعمال ما چنین اقتضایی دارد؟ چنین مایه‌ای در اعمال ما وجود دارد؟ فرمود لن یدخل احدکم الجنه بعمله. این اعمال شما به حدی نیست که شما را وارد بهشت کنند. بعد یه زیرکی اونجا یه مرتبه سرشو بلند کرد و گفت و انت یا رسول الله، شما میگید هیچ کدام از ما به مقتضای عملمون به بهش نمیریم، شما هم با عملتون به بهش نمیرید؟ فهم کنیم پیامبر چی جواب داد؟ فهمود ای بله، منم به عملم به بهش نمیرم، الا ان یتغمدنی ربی برحمت منح و فضل، مگر اینکه خدا من را هم با فضل و رحمتش مشمول عنایت کنه. من اینکه پیامبرم که دیگه حساب کار مشخص و روشن است، دیگه صحبتی نمیمونه برای کسی و چیزی. اون مقتضای عنایتی که خداوند میخواد به بندگان خودش بکنه، اون صرفا تفضل الهی است، هذا من فضل ربی است، ذلک فضل الله یعطیه من یشاء، این فضل خداست که بخواد عنایت کنه. بله، اون مایه های اولیه عمل، اما پرورش این. ببینید همین برای که ساده تو ذهنمون باشه، بالاخره شما چی میفرمایید؟ این دو جمله تکان دهنده قرآن رو ببینید، من جاء بالحسنه فلهو عشر امثالها، این یعنی همین تفضلی که دارد امام سجاد میفرمایند، به فضلکی که میفرمایند، این سخن پیامبره، من جاء بالحسنه فلهو عشر امثالها. یه سیئه این که شما انجام میدید ما ده برابرش میکنیم، بعد شما با این وارد بهشت میشید، با این ده برابره. من جاء بالحسنه فلهو عشر امثالها، یه حسنه انجام میدید ده برابرش میکنیم. حالا من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها، اما یه سیئه انجام میدید همون حد باهاتون حساب میکنیم، یعنی به مقتضای عدل و انصاف کامل خداوندی. فضل خدا اینه. حالا این که اینجا فرمود من جاء بالحسنه، حیفم میاد این جمله رو نگم، نفرمود خداوند من عمل حسنتن، من ارتکب سیعتن، فرمود من جاء بالحسنه. خواهش میکنم دقت کنید، ببینید اگر یه چیزی رو بردن رساندن به یه جایی، در کلام عرب میگن جیع به، برده شد رسونده شد، نه انجام دادن یک کار. من جاء بالحسنه، اگر کسی بتونه یه حسنه را به قیامت برساند، نه اینکه حسنه رو این آبیه که تو دستمون گرفتیم از لای این حفره ها داره میره بعدی چی نمیرسن، یعنی بسیاری در حسنات ممکنه ما عمل بکنیم ما به قیامت نرسانیم. اون طرفش ممکنه بسیاری از سیئات انجام بشه اما به عنایت الهی، به توفیق الهی، این سیئه ان شاء الله به قیامت نرسد، به دلیل اینکه ان الحسنات یذهبن السیئات. اینش امیدوار کننده است، حسناتی که میاد دیگه سیئه رو ببره و ان شاء الله به قیامت نرسه. اما ببینید اون بخش اول رو، حالا اینجا فرمود فلهو عشر امثالها، اما در جای دیگه به جای ده برابر چقدر گفت؟ 70 برابر. به جای 70 برابر چقدر گفت؟ 700 برابر. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبت، برید تا آخر آیه شریفه. این میشه به مقتضای فضل الهی و سخن پیامبر که الا ان یتغمدنی ربی برحمت منه و فضل. این فضل و رحمت خداست که انسان مصداق دقیق روایته، حالا به تعبیر روایت درهم، حالا شما عدد واحد پولی میخواد بگید، بگید تومن، ریال، بگید پوند، دلار، هر چی میخواد بگید، یک درهم انفاق خالصانه در راه خدا شو انسان وقتی نگاه میکنه در قیامت میبیند به مثابه کوه احد به اون برگردانده میشه به انسان. این میشه فضل و رحمت الهی. تمام ثواب مقتضای فضل و رحمت الهی با این رشد، عقوبت به عدالت، ولا یجزا الا مثلها، همون مقدار به مقتضای انصاف. فرمود فانه لا طاقت لنا بعد لك ولا نجات لاحد من نادون عفك. به اینجا که میرسد میفهمد حضرت یا غنی اغنیا، ها نحن عبادك بین يديك و انا افقر الفقراء اليك. من اینجا ازو فهمید جمله رو بگم. ببینید این دعا رو من الان دارم میخونم، تا پایانش هم خدمتتون میخونیم ان شاء الله، تمامش میکنیم به لطف خدا. کل حال هوایی که در این دعا وجود دارد، آموزش قبل از هر چیزی، آموزش سخن گفتن، راز و نیاز، عشق ورزی با خداست. کل این دعا، یعنی اون چیزی که در سخنان دلنشین پدر بزرگوارشون فرزندان بشر و بشیر اسدی، قالب اسدی، گفتن که دیدیم زوال خورشید که شد، حسین فاطمه اومد کنارهای جبل الرحمه تو این روز نهم ایستاد، بعد دستاشو بلند کرد گفت الحمدلله الذی لیس لغذایه دافع ولا لعطایه مانع ولا کصنعه صنع صانع. شروع کرد یه ساعت و نیم، دو ساعت همینطور خوند 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 و گفت باقی گذارد برای بشریت حماس نامه عارفانه عرفه را. شد مجموع دعای عرفه. شما تو این دعای عرفه آیا این چه جور صحبت کردن به خداست؟ خدای الهی، انت الذی، انا الذی، تو این طور، من این طور، تو این کار کردی، من این کار کردم، حالا خدایا. اصلا میبینید انسان با عزیزترین عزیزانش این طور صحبت نمی کنه، نه اونا حالش دارن نه ما حالش داریم. یعنی عاشقانه ترین سخن گفتن. وجود مبارک سید الشهدا در پیشگاه پروردگارش داره صحبت میکنن، آموزش میدن عزیزان این پیشوایان دین شیوه راز و نیاز و نیایش حقیقی رو با پروردگار، با حضرت رب. به این نزدیکی و به این مقابله و به اینها شگفته اصلا این شیوه. کل این دعای ده مثلا آموزش صحبت کردن با خداست، آموزش راز و نیاز خدا، این که قریب و مجیب. مقابلش ایستادیم داریم باهاش صحبت میکنیم، با تمام عظمتش اجازه داریم اینطور صحبت کنیم با او. فرمود یا غنی الاغنیا، ای غنی اغنیا، ای غنیی که تو به اغنیا غنا بخشیده ای، تو غنی حقیقی هستی، تو غنی حقیقی هست، در ذات تو غنا و بی‌نیازی است و ثروتمندی است. نحن عبادک، ما بندگان تو هستیم. بین یدک، ایستادیم پیش رود. ببینید ما پیش رود ایستادیم، جلوت ایستادیم خدایا، ما مقابله داریم، مقابل تو هستیم، دوری حس نمی کنیم با تو. و ما اکم اینما کنتم، نحن عبادک بین یدک. حالا و انا افقر الفقراء الیک، و من اقرار می کنم من فقیرترین فقیران و حاجتمندترین حاجتمندان به تو هستم. یه توضیح مختصر من بدم. ببینید ما عزیزان به لحاظ فلسفی میگیم ممکن وجودیم و خداوند واجب الوجود، یعنی حضرت پروردگار صفات او در ذات اوست، عارض بر ذاتش نمیشه، از خارج به ذاتش نمیاد، تمام صفات الهی در ذات خداوندی است. به همین خاطر حضرت پروردگار صمد غنی به ذات است، علم او، حکمت او، فضل او، همه چیز عینیت با ذات او دارد، دوئیت نداره صفات خداوند با ذاتش. اینها رو شرح تفصیلی مفصل این مباحث رو که از برکت سخنان امیرالمؤمنین داریم در خطبه اول نهج البلاغه، در جلد اول شرح نهج البلاغه فروغ حکمت تو این 770 صفحه، یه بخش عمدش قریب 500 صفحه شرح خطبه اول نهج البلاغه است که من نوشتم، که تمام این مباحث بی‌نظیر ماندگار توحیدی رو شاید میتونم بگم بعضیاشو برای اولین بار و آخرین بار امیرالمؤمنین مطرح میکنه برای بشریت، توی افقهایی که ذهن آخونده ملا صدرای شیرازی ها و خواجه نصیر الدین طوسی ها و علامه حلی ها هم نمیکشد، قطعا نمیکشد. امیرالمؤمنین میره تو اون مستوای برتر، افقهای توحید رو باز میکنه، بشریت نشان میده مفهوم غنای خدا اونجا مشخص میشه که خداوند غنی است. اون سند بی‌نیاز یکتا کیست و چیست؟ نقطه مقابل یا ایها الناس انتم الفقراء، ما ممکن الوجودی. ممکن الوجود اینه که وجودش از ذات خودش نیست، صفاتش از ذات خودش نیست، عارض به ذاتش میشه، پایداری هم ندارد، گاهی این صفات هست گاهی نیست، از وجود خودش هم این صفات نمیاد، از خارج ذاتش این صفات بهش میاد، این میشه فقیر، این میشه ممکن الوجود. یعنی ما در اصل آمدن به دنیا ما عدم بودیم، در عدم بودیم، مستور وجود تا محبت پرده ما را زدود، بود تنها حضرت پروردگار خواست تا خود را ببیند آشکار، آفرید آینه ای در خورد خیش، داد او را سینه ای در خورد خیش و خداوند این انسان را آفرید با این ویژگی ها. ما از عدم اومدیم، یعنی وجود ما در ایجادش محتاج به خلق الهی و فیض الهی در ایجاد. حالا در ادامه این موجودی که از عدم به وجود می آید باز در آن به آن و آنات و زمان در استمرار حیاتش محتاج به چیست؟ به فیض فیاض. یعنی اگر قطع بشه یک لحظه تمومه، دیگه وجودی باقی نمیماند. پس ما در اصل ایجادمون و در بقایمون آن به آن محتاج و فقیریم، محتاج و فقیریم. این میشه یا ایها الناس انتم الفقراء والله هو الغنی الحمید. پس ما تمام وجود. حالا اینجا دقت بفرمایید، اگر این فقر را ما متوجه شدیم، فهمیدیم که تمام وجود ما هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، ما کجا این ملامتگر بیکار کجاست، اگر ما این احتیاج به خدا رو فهمیدیم و درک کردیم، اسمش میشه عبودیت، اسمش میشه عبودیت. عبد خیلی مهمه ها، عبد آن است که متوجه میشه که تمام وجودش حاجت به معبود است، به حضرت رب است. حالا هر کی تو انسان‌ها این حاجت رو و این فقر رو به خداوند بیشتر احساس کند میشه چی؟ میشه عبد، میشه عبدتر، میشه عبدتر. به همین خاطر میبینید کسی که بیشترین این فقر رو به خداوند حس میکند کسی نیست مگر سید کائنات، مگر وجود مبارک نبی مکرم، که الفقر و فخری، افتخار او فقرش، فخرش فقرش. کسی نیست مگر دست آموخته مکتب او، الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرا ان تکون لی ربا. خدایا تمام افتخار علی اینه که عبد حاجتمند فقیر درگاه تو باشه. تو همون دعا زیبا حضرت فرمودند الهی انا الفقیر فی قنای فکیف لا یکون فقیرا فی فقری. خدای وقتی من یه چیزی دارم احساس میکنم هیچی ندارم در پیشگاه تو، فقیر محضم، خالیم، پس این فقر و حاجت اصلی من چیه دیگه در پیشگاه تو؟ خیلی عجیبه این مضامین، ای کاش انس بیشتری با این موارد و مضامین پیدا کنیم عزیزان. فرمود یا غنی الاغنیا ها ها، این حالت توجهه، نحنو عبادک بین یدک، ما بندگان تو هستیم در پیشگاه تو، نحنو عبادک بین یدک و انا افقر الفقراء الیک، ابراز میکنم من حاجتمندترین و نیازمندترین موجودات به حضرت تو هستم. بذارید من این جمله رو اضافه بکنم بعد ردشین که بعد من فجبر فاقتنا به بسک. ببینید اگر این ظرف پر باشه جایی برای پر شدن باقی میماند، میشه ریخت؟ نه دیگه. اگر توهم کنیم، میگن آقا ظرفتون بیارید بریزیم، میگید متشکرم من ظرفم پره، ولی توهم میکنیم پر نیست، خالی خالی، خیال میکنیم پره، بعد دیگه میبریم پرش کنن، بگیم الا یا ایها الساقی ادر کأسا فناولها، نه دیگه نمیدیم پرش کنن. انسان این حالت رو در پیشگاه خدا دارد. عزیزان من، گروه بسیاری از انسانها، یعنی همه انسانها، ظرف وجودشون توهی 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 و خالیست در پیشگاه ذات هم، اما گروهی از انسانها به توهم خیال میکنن ظرف وجودشون چیه؟ پره. خیال میکنن چیزی هن، کسی هن. بعد نتیجان میشود که همیشه خالی میبانن. میشه ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلین. هر مقداری که انسان توهی بودن وجودش رو در قبال خداوند سبحان احساس کنه، بعد آن به آن چی میشه؟ وجودش هی از فیض الهی پر میشه، میشه خود به خود گردد در میخانه باز، بر توهی پیمانگان بی‌نیاز، آن به آن میاد در وجود انسان فیض الهی وارد میشه. فجبر فاقتنا به وسعک، خدایا فجبر فاقتنا، این فاقه و حاجات ما رو با وسعت فجبر، وسع یعنی ثروت، جده، قنا. استخوان میشکند، بعد این استخوانی که شکسته میخوان ترمیمش کنن، میگن جبر العظم الکثیر، این استخوان شکسته را جبر کردند. جبر، جبر به معنای ترمیم، اصلاح، همین جبرانی که میفرمایید همین معنا رو داره دیگه. از اسامی خداوند جبار است. ما گمان میکنیم جبار یعنی زورگو و قدرتمند، نه، این نیست معنای کلمه جبار در مورد خداوند، یعنی کثیر جبران، یعنی خیلی شکستگی ها، خیلی زمین خوردگی ها، خیلی این مسائل تو زندگی ماست، اما باز دست جباریت الهی میاد برامون چی میکنه؟ جبران میکنه. خداوند سبحان، یا جابر العزم الکثیر، یا راحم الشیخ الکبیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا باعث المسکین المستجیر، این کلمات زیبایی که میخونیم در دعای شریف. فجبر فاقتنا به وسعک، خدا جبران کن برای ما، خدا جبران کن، ترمیم کن، اصلاح کن این کاستی های ما را. ولا تخت رجاءنا به منعک، نکنه رجای ما را، رجاء ما را به خودت قطعش کنی به ممنوعیت و محرومیت. ببینید از کلمه چی استفاده کرده ما؟ از کلمه رجاء. چند روز قبل اشاره کردم رجاء امیدواری است که انسان براش چیکار میکنه؟ قدم بر میداره. اگر انسان امید واهی تو ذهنش داره و خیال خام داره، این میشه امنیه، میشه منا، منیه، هیچ فایده ای نداره. اگر انسان امید دارد اما حساب شده در موردش حرکت میکنه، قدم بر میداره، به تعمیر عامیانه سهمش رو انجام میده، این میشه رجاء. خدای رجاء ما را قطع نکن. این که دیروز عرض کردم، این عزیزی هم سوال میکردن بعد از بس در باب توفیق، عرض کردم مقدمات توفیق رو ما فراهم میکنیم، یعنی تا ما حرکتی نکنیم و عملی نکنیم خداوند توفیقی نمیدهد. اون قدم اول رو ما باید برداریم، بعد توفیق الهی میاد، یه قدم ما میشه 100 قدم، میشه 1000 قدم، میشه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. این میشه توفیق الهی. ما حرکت میکنیم، خدا آن با آن ما رو جلو میبره و حرکت میده. حالا اینجا یه جوری اونقدر زیبا و دلنشین حضرت لطیف میکنن سخن رو، موج میزنه عرفان حقیقی. این عرفان، این عزیزان، فتکون قد اشقیت من استسعد بک. خدایا اگر که قطع کنی رجای ما را، اگر این نیاز ما را و اگر پیمانه ما را پر نکنی از لطفت، بعد فتکون قد اشقیت من استسعد بک. بعد کسی که از تو سعادت و نیکبختی خواسته است، اونو محرومش کردی و تبدیل شده به شقاوت سعادت خواهی او. و حرم تمن استرفد فضلک. و بعد خدایا اون کسی که از تو استرفاد کرده از فضله، تو محرومش کردی. استرفاد از ماده رفت، رفت یعنی کادو، هدیه. بعد خدایا کسی که از تو کادو و هدیه خواسته است، تو بهش ندادی، تو محرومش کردی. ببینید با چه شیوهی دارن حضرت، با چه زبانی، به چه زیبایی صحبت میکنن. باز هم من عذرخواهی میکنم که این جمله رو عرض میکنم. ببینید ما دعا میکنیم، اما چیزی که از دعا تو ذهنمون میاد، عزیزم بیایید اینو عوض کنیم، این ذهنیت ها رو، خدا میدونه بعد خیلی فرق میکنه تو زندگیمون خیلی چیزا. ما وقتی دعا تو ذهنمون میاد، یعنی چی میاد تو ذهنمون؟ خدایا این بچه‌م مونده، عروس نشده، این پسرم کارش مونده، خدایا این ماشینم اینطور شده، خونم دیوارم، دیوار خونم فلان شده، خدایا اینطور شده، چه که فردامو چه. یعنی وقتی دعا میگیم و ارتباط به خدا فقط تو ذهنمون میاد، تنها و تنها همین خواهش های مادی یا این خواهش های این چهنی تو ذهنمون میاد، همین ها، اینا رو میگیم دعا. آقا التماس دعا رفتید انشالله کربلا اربعین، دعا کنید خدا مشکلات زندگی ما رو حل کنه. نمیگم نباید گفت، نه اینها رو اگه از خدا نخواهیم از کی بخواهیم؟ مشکلی نیست، اما دعا این نیست عزیزان. دعا اینه که دارید میبینید در سراسر ادعیه دعای هشتم و نهم و دهمی که داریم الان میگیم، یه جمله از این جمله هایی که عرض کردم تو سخن امام سجاد بود، یه کلمه بود؟ نه، یه کلمه نبود. مثل این که اگر ما دعا حقیقی را بفهمیم و آن گونه که باید با خداوند نیایش کنیم، چون که صد آمد نبد هم پیش ماست. بعد به ما خواهند گفت تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری دانه، که حاجه خود روش بنده پروری دانه. مگر میشه کسی بلد باشه اینطور با خدا صحبت کنه و از اعماق وجودش بعد خدا او را به خود واگذارد در مسائل مادیش و رها کنه؟ مگه میشه؟ میخواستم قسم جلاله بخورم، نمیشه، نمیشه، امکان نداره. حاش لله، این نیست شأن خداوند و عظمت خداوند که چنین کنه. اگر کسی بدین گونه مشتاقانه و عاشقانه و خاضعانه و خالصانه به درخانه الهی بیاد و عبد بشه و بگه انا افقر الفقرا، نه بگه، ابراز کند حقیقت وجودی خودش رو مثل سید الساجدین، نه مثل بندگان شایسته خدا، مگر میشه کسی وجودش رو خالی و تهی در پیشگاه خدا قرار بده، نه غیر خدا، بعد خداوند پیمانش رو خالی بگذارد؟ مگر میشه؟ مگر این سنت خداست؟ ببینید امام چه استنادی میکنه، چه استشهادی میکنه، چه جور استدلال میکنه با ذات حق. میفهمد خدایا اگر منو رها میکنی به فضلت، این فقر من رو جبران نکنی، بعد تو کسی که از تو سعادت خواسته است محرومش کردی، و کسی که از تو کادو خواسته، چیزی خواسته، هدیه خواسته است، ندادی بهش، و خدایا این شأن تو نیست. که کسی به سوی تو بیاید تو این رو خائبش کنی، یعنی محرومش کنی. تو دعا میخوانیم یا من لا یخیبو، ای خدا این که خیبه و مأیوس بودن نسبت به خواهندگان با خواهش کنندگان درگاهش معنا ندارد، خیبوبه ندارد در کار خدا. ذات حق که چی؟ بندگان تربیت شده بارگاهش اینطورن، اینا کسی را راه نمی کنن. بالاخره یه ماه رجب هی گفتید گرفتید پیش خدا، ریش گرفتید خوندید یا من ارجوه لکل خیر و ها من و سخته و انده کلش، یا من یعطی الکثیر بالغنی، تا رسیدید به اونجا که یا من یعطی من سأله و یا من یعطی من لم یسأل. این که چیزی نیست، ولم یعرفه. خدا یا نه تنها تو اون کسی که از تو میخواهد میدهی، نه تنها اون کسانی که اصلا تو را نمیخوانند باز بر سفره مینشانی، اون کسانی که تو را نمیشناسند هم به تو کاری هم ندارند. شنیدید اون ماجرا؟ وقتی عرض کردم وقتی اون مهمان وارد خانه ابراهیم شد، شنیدم که یک هفته ابن السبیل نیامد به مهمان سرای خلیل، آمد این پیرمرد وارد خانه ابراهیم شد و سفره را ابراهیم انداخت و دار ضیافه ابراهیمی و شروع کرد به خوردن. تمام شد، ابراهیم یک مرتبه خشم گرفت، چرا وقتی شروع کردی نام خدا و صاحب نعمت رو نگفتی؟ چرا وقتی تمام شد حمد خدا رو به جا نیاوردی؟ این نگاهی به ابراهیم کرد، بلند شد رفت. خطاب رسید از ذات حق به ابراهیم: ابراهیم، این بنده من که میبینی 70 سال است بدون اینکه اسم من رو بره، من این رو خوروندم، من سیرش کردم، تو یک شب میهمانت بود چنین توقعی ازش کردی و چنین حرفی گفتی؟ من لم یعرفه. خدایا تو دعبت اینه، روش تو اینه، بندگان شایسته اینن که اونها هم چنین میکنند، اونها هم به کرامتی میرسن که دشمن رو پاسخ میدن. معلب نخونیس گفت نصف شب تو کوچه های مدینه میرفتم، دیدم کسی سایه داره رد میشه، نگاه کردم، نزدیک شدم، حس کردم، شناختم، دیدم امام صادق دارن میرن محلهی و منطقهی از مدینه که کسانی ساکنن که دشمنان اهل بیت بودن، این روایت صحیحه. گفت من ترسیدم امام دارن میرن اینجا، دنبال حضرت گرفتم، رفتم دیدم در به خانه اینها دارن چیزی میگذارن حضرت. رسیدم به حضرت گفتم ببینم حضرت چه میکنید؟ فهمدن به خدا قسم اینها دشمن شما، چه میکنید؟ فهمدن به خدا قسم اگه اینها دوستان ما بودن که چنین و چنان میکردیم. ای کریمی که از خزانه غیب گمر و ترسا و وظیفه برداری، دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنان نظر داری؟ این سخن امام سجاد است. فتکون قد اشقیت من استسعد بک و حرمت من استرفد فضلک. بعد می فهمن خدایا چقدر زیبا، عاشقانه، صمیمانه. سئلا من هین ازن منغلبن انک و الا اینم از هبونا انبابک. خدایا اگر تو جواب ندهی و درب را باز نکنی و فضلت را شامل ما نکنی، پس ما به کجا رجوع کنیم جز تو؟ منغلب اینجا مصدر میمیه، به کجا انقلاب کنیم و رجوع کنیم؟ و الا اینه مذهبنا، مذهب مستر میمیست یعنی زهاب، پس کجا بریم ما؟ ما جز دربخانه تو دربی نداریم و بابی نداریم. دلیلش هم سخن خودت. ببین معصوم اینطور با خدا صحبت میکنه، دلیلش هم سخن خودت. به کدوم دلیل که اگر ما خدایا جز تو به دربخانه دیگری نداریم، راهی نداریم؟ دلیلش هم این که سبحانک نحن المضطرون الذین اوجبت اجابتهم و اهل السوء الذین بعدت الکشف عنهم. برگردیم به مستند سخن وجود مبارک امام سجاد، سوره مبارکه نعل. 5 بار این سوال رو اول آیه خدا مطرح میکنه، تو 5 تا آیه. ا یعنی آیا، من موصوله یعنی چه کسی، بعد وقتی ترتیب میشه امن جعل الارض قرارا، کی این زمین رو ثابت کرد زیر پاتون که بچرخد با این سرعت مهیب منظومه شمسی کهکشان راه شیری داره حرکت میکنه، شما آساد و آرام تو شهر اصفهان روی این زمین نشستیم داریم زندگیمونو میکنیم. امن جعل الارض قرارا، کی این زمین رو قرار، امن خلق السماوات و الارض، اول کی این آسمان و زمین رو اینطور آفرید است، امن یهدیکم فی ظلمات البر و البحر، همینطور امن امن کی کی، بعد میرسه به اون امنی که یه عمر تا به حال خوندی، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض اله مع الله قلیلا ما تذکرون. آیه 62 سوره مبارکه نمل. امن، آیا چه کسی، امن یجیب المضطر، کیه که اجابت میکنه و جواب میده، مضطر. ببینید مضطر اضطرار اون حالتی است که انسان هر دری را که زده است بسته شده، هر اسبابی را که گرفته است از دستش قطع شده. وقتی انسان به جای میرسد این بیمار رو مشکل مالی نیست، مشکل تخصص نیست، همه پزشکان دیدن، هزینه کردید، پرونده رو فرستادید کجا فلان، اما بالاتفاق همه پزشکان محترم گفتند از عالم پزشکی در این خصوص هیچ کاری بر نمی آید، این حال این بیمار و اطرافیانش میشه اضطرار، یعنی هیچ راهی ندارن. حس کردید تو زندگی گاه به لحاظ روحی به لحاظ جسمی عزیزان توی شرایطی قرار گرفتیم که نه به دوست میتوانیم مراجعه کنیم، نه به دشمن، نه به نزدیک، نه به دور، دیگه از هیچ کی برامون کاری بر نمیاد. روز آخر مجلس بذارید بگم، اب نداره، حال خوشیست. ارباب مقاتل اون لحظه‌ای که دختر کبرای امیرالمؤمنین اومد و نگاه کرد و دید یک تنه سید و شهدا با اون وضعیت بر زمین افتاد، بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد، صدا زد عمر سعد رو، گفت عمر سعد اتنظر و تقتل ابو عبدالله، داری نگاه میکنی با حسین فاطمه داره کشته میشه، صورتش رو برگردوند عمر سعد، نگاهی کرد یک مرد ندید، یک کسی نید، اینجا حضرت زینب سلام الله علیها دستشون رو سرشون گذاشتن و نگاه به مدینه کردن. ارباب مقاتل میگن زینب سلام الله علیها به اضطرار رسید، این حالت اضطراره که دیگه تموم شد، دربها بسته است، هیچ خبری نیست. امن یجیب المضطر، کیه که مضطر رو اجابت می کند و جواب می ده، خدایا جز خودت، امن یجیب المضطر اذا دعا، هنگامی که این مضطر او را می خواند، بعد نتیجه وقتی که این خواندن خواندن است و حالت حالت اضطرار است، یک شف و سو، خدا اون سو را بر می دارد. حالا اون صحنه سید الشهدا و اکرمه به شهاده و ختم له به سعاده، اون شهادت سید الشهدا است، توجه فرمودید. حالا با این مضمون برگردیم به دعای وجود و مبارکشون، سبحانک، خدایا تو منزهی، تو پاکی، خدایا در ساحت تو نقصی نیست، نحن المضطرون، ما تمام وجودمون اضطرار به توست، ما تمام وجودمون اضطرار به توست و ما اون مضطرهایی هستیم که اوجبت اجابت هم، خودت گفتی در کلامت که امن یجیب المضطر زادا، تو خودت تنها اجابت میکنی، اوجبت اجابت هم و اهل سوء، ما اون اهل سوئی هستیم، اون گرفتارانی هستیم که در مشکلات گرفتار آمدیم، الذین وعدت الکشف عنهم، و خودت وعده دادی که یک شف و سو، کشف سو کنی و مشکل رو برداری. و خدایا الان مشکل ترین مشکل ما این سوی که ما داریم، سوء حاجت ما، سوء نیاز و فقر ماست به تو، این وجود تهی ماست که میخوام از عنایت، از تفضل، از مرحمت و از صفات تو این وجود ما پر شود. فرمود و اهل سوء الذين وعدت الكشف عنهم، باز به یه شیوهی حضرت استناد میکنن که دیگه جز از دهان مبارک ذوات مقدسه محمد و آل محمد این شیوه سخن کردن برون گفتن با خدا بیرون نمیاد. و اشبه الاشیاء به مشیتک، خدایا شبیه ترین و نزدیک ترین اشیاء و امور به مشیت تو و اول الامور به کفی عظمتک و اولاترین و سزاوارترین امر در عظمت تو رحمت و من استرحمک. عجیبه، اولاترین امر در کار تو خدایا و بالاترین امر در مشیت تو خدایا رحمت آن کسی است که از تو طلب رحمت می کند، رحمت و من استرحمک. ببینید این سخن و این ادعای امام سجاد برمی گرده به اون آیه که عرض کردم خدمتون، اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه، و به این آیه دیگه مثل اون فراوان مثل این جمله دیگه آیه که عرض می کنم، و رحمتی وسعت کل شیء، و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من همه چیز رو تحت پوشش خود قرار داده است. کل شیء، شیء یعنی چیز، ماورای خدا میشه شیء، هر چی غیر خدا میشه شیء، حالا کل شیء میشه چی؟ میشه ما سوی الله. پس رحمت من خدا فرا گرفته است ما سوی الله را. گفتن وقتی این آیه نازل شد و رحمتی و سعت کل شیء، دیدن شیطان داره دست میزنه، کف میزنه، سود میزنه، خوشحاله. گفتن جناب شیطان چرا خوشحالی؟ گفت خدا گفته است و رحمتی و سعد کل شیء. گفتم به تو چه ربطی داره این حرف؟ گفت انا شیء، منم شیء ام و رحمتی و سعد کل شیء، پس رحمت خدا شامل حال منم. حالا ادامه آیه رو شیطون نخون، شیطنت کرد. ساکتبها للذین یؤمنون و یتقون، اما این رحمت رو به شکل خاص و ویژش به همه نمیدیم، یه سطحش مال همه است، همین که وجود دارن رحمت خداست، اما اون رحمت خاص میشه برای اون کسانی که ایمان آوردند و تقوا پیشه میکنند. توجه دارید؟ فرمود خدایا شبیه ترین اشیاء به مشیت تو و اولاترین و سزاوارترین امر در عظمت تو رحمت آن کسانی است که از تو طلب رحمت میکنند. و قوس من استقاسه بک، و استقاسه و دستگیری است نسبت به اون کسانی که از تو استغاثه میکنن، فعقس یا قیاس المستغیثین میگن. حالا که این چنین است، فرحم تضرعنا الیک، خدایا رحمتت را ما را رحم کن. این تضرعی که به درگاه تو داریم، ببینید تضرع از ماده از زراعه با صادزاد نریزه، از زراعه ال استکانه آیت الخضوع، نهایت خشوع و خضوع رو میگن تضرع. خدا این خشوع و خضوع ما را به درگاهت ببین و فرهم تضرعنا الیک و عقفنا و عقسنا، و بگیر دست ما را، دادرسی کن از ما. بارانی که میاد و مفید و مؤثره و نجات میده، بگیم الان هم خدایا باران رحمت و نزولات و برکات خودت رو بر سر این مردم ما و مملکت ما بباران. به اون بارانی که میاد و مفید واقع میشه میگن قیاس، میگن قیاس، قیس، ینزل القیس، این قیسه، از همین ماده قوس. عقسنا، خدایا بگیر دستمان را، خدایا برس به کار ما، خدایا توجه کن به ما. از طرحنا انفسنا بین یدک، طرح یعنی انداختن چیزی، وقتی ما انداختیم خودمونو در پیشگاهت، یعنی دیگه کاملا هیچ انانیتی از وجودمون باقی نمونده، با خضوع کامل، با خشوع کامل سجده به درگاهت آورده ایم، تسلیم شدیم، الان جاییست که عنایتت شامل حال ما باشد. جمله پایانی حضرت اللهم، باز اینم خیلی در نهایت صمیمیت و زیبایی، اللهم ان الشیطان قد شمت بنا از شایعنا علی معصیتک، خدایا این شیطان قد شمت بنا، شماته رو گفتیم، خوشحال میشه از سقوط ما، از زیان ما شماتت میکند، خوشحال میشه، از شایعنا علی معصیتک، وقتی ما پیروی میکنیم از شیطان در معصیت تو، شیطان خوشحال میشه، دستفشانی میکند و ما را تمسخر میکند و و به ریش ما میخندد که چگونه از دشمنمون پیروی کردیم و مقابل تو ایستادیم. شایعناه علی معصیتک. فصل علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد. ولا تشمته بنا بعد ترکنا ایاه لک. خدای وقتی ما تصمیم گرفتیم، عزم کردیم و اراده کردیم که شیطان رو ترک کنیم، پیرویش نکنیم و رغبتنا عنه لک و از او بکنیم و به تو متصل باشیم، خدای وقتی ما این تصمیم رو گرفتیم، ما این تصمیم رو گرفتیم که خدایا از شیطان ببریم و به تو وصل کنیم، پیروی اون نکنیم، پیروی تو بکنیم، از تو میخواهیم ولا تشمت و بنا، خدایا ما را دشمن شاد نکنی، یعنی به ما کمک کنی که پا به وادی معصیت نگذاریم تا موجب شادمانی شیطان و شماتت شیطان بر ما نگرده. خب این پایان دلنشین دعا دهم وجود و مبارک سید الساج. بسیار بسیار ایام خوشی بود عزیزان، این هم از عمر دمی بود که حالی کردیم، امشب از دولت می رفع ملالی کردیم، این هم از عمر دمی بود که حالی کردیم. دعا هشتم، دعا نهم و دعا دهم صحیفه، میراث و سرمایه این ده روزه، ده صبح این دهه اول سفر ما امسال بود. پروردگارا آنچه را که در مجموع این سه دعا گفتیم به آبروی سید الساجدین توفیق فهم اون رو به ما عنایت کن، توفیق به کار بستن آن را به ما عنایت کن و ما را مشمول ادعیه امام در این دعاهای شریف قرار بده. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.